توی کشور ما میتونه وجود داشته باشه، ما تونستیم شرایط رو مهیا بکنیم که به خصوص حالا با این موقعیت جدیدی که به وجود اومده که دو کشور هم نزدیکتر بشن، جذب سرمایه‌ای شکل بگیره. یا خیر
ببینید قطعا شرایط فراهم است که الان سرمایه گذاران زیادی در شرکای صنعتی مختلف
چقدر سرمایه وارد شده، مثلا در سال گذشته ما میتونیم عددی داشته باشیم
به صورت مستقیم؟ نه خدمت شما هست که ولی خب سرمایه گذاری شده، چون ما زیرساختای لازم رو برای ورود سرمایه گذاران خارجی به شرکای صنعتی و کلن در کشور
آیا اصلا کاری شکل گرفته راجع به اینکه خب ما چقدر اصلا سرمایه خارجی میتونیم از روسیه جذب بکنیم؟
حالا یکی از برآوردی هست. ببین یکی از بحثا همینه، ما باید اولا مشخص کنیم که خب با توجه به تحریمایی که صورت گرفته علیه روسیه، خب ما میتونیم از این بازار استفاده بکنیم. یعنی ما الان ظرفیت‌های زیادی رو در تولید کشور داریم.
ما به بحث تولید و صادرات بهش پرداختیم، ولی خب یه بخشی از سرمایه خارجی هم شاید ما بتونیم.
نه مهمترین قسمت ما الان، مهمترین بحث ما الان همینه که ما ظرفیت‌های عظیمی ایجاد شده در کشور، در تولید کشور داریم که میتونیم اینا رو صادر بکنیم و به ویژه در روسیه تو این شرایط چند سال اخیر میتونه به ما کمک بکنه و ما تو بحث صادرات به روسیه عقب نمونیم. چون اگر با این آمارایی که وجود داره و این شرایطی که وجود داره، اگر ما نتونیم از این ظرفیت عظیمی که ما داریم واقعا کار شده تو این قسمت، اگر از این ظرفیت استفاده نکنیم برای صادرات، خب کشورهای دیگه از ما سبقت میگیرن.
کلی‌تر بحث بکنم جناب مهندس. ببینید یه شرحی بدم خیلی کوتاه، چون وقتمون هم کمه، ما حالا زیاد وقت نداریم، ولی به صورت خلاصه اگر ما بخوایم صحبت بکنیم، بعد از وقایعی که بین روسیه و اوکراین رخ داد یه اتفاق مهمی ایجاد شد و اونم این بود که روسا دیگه ما رو با عینک اروپای قبلیشون ندیدن. خب روسا تا قبل از این وقایع خیلی علاقه داشتن که به هر حال شاید به غرب نزدیک بشن و حالا به خصوص بعد از خروج بریتانیا از برگزیت این شاید تمایل یا این چشمنداز وجود داشتش که به جای لندن، برلین و پاریس ما شاهد مثلث پاریس، برلین، مسکو باشیم که خب یه نفر انرژی رو بده و در واقع جهت روس انرژی رو تامین بکنه و جهت اروپایی و قاره‌ای هم در حال به صنعت بپردازه، که خب این ظهور یک قطب جدیدی رو میتونستش نوید بده در جهان. و خب ما دیدیم که برنامه ریزی آمریکایی‌ها به سمتی پیش رفت که این اتفاق شکل نگیره و اتفاقا روابط بین اروپا و روسیه کاملا شاید بتونیم بگیم که از بین رفت و خب اون اتفاقاتی که قرار بود رخ بده به طور کلی شاید از برنامه خارج شد و خیلی هم الان دور از دسترس قرار گرفته. اما برای ما فرصتی که ایجاد کرد این بودش که ما رو که خب روسا از گذشته با یک نگاه اروپایی نگاه میکردن و به عنوان یک تولید کننده مواد خام شاید فقط میدیدن، مجبور شدن که ما رو به هر حال به عنوان یک کشوری نگاه بکنن که میتونه محصولات صنعتی و حتی تبادلات فنی هم داشته باشه و فراتر از اون خب یک بازاری رو ما میتونستیم به واسطه این اتفاق در دست بگیریم که حتی بیش از روسیه باشه، یعنی بازار اتحادیه اروپا و سی‌آی‌اس و برای کشورهای در واقع آسیای میانه و قفقاز که ایرانو دقیقاً که ایران و روسیه میتونستن با هم دیگه، یعنی میتونن الان هم همکاری های را حتی توی این کشورها انجام بدن، یعنی همکاری های مشترکی که مکمل فعالیت های خودشون باشه. آیا ظرفیت ها دیده شده در این حیطه؟ برنامه‌ریزی هایی صورت گرفته که ما حتی از بازارهای در واقع ملی خودمون فراتر بریم و کم کم توی محیط هایی که ایجاد شده در بسترهای جدیدی که مثل آسیای میانه یا در واقع قفقاز هستش، اونجا بتونیم به صورت چند جانبه همکاری رو شکل بدیم؟ فقط ما زمانمون کم هستش، اگر توی 2-3 دقیقه.
ببینید یکی از نکات اصلی همینه. ببینیم همینجوری که وزیر محترم اشاره کردن، گفتن که ایران ظرفیت‌های عظیمی تو شرکای صنعتی و تو صنعت کشور دیدن که واقعا گفتن که خودشون
بخشش هم گفتن ندیدن،
بخشش هم تازه ندیدن. خب اصلا قابل مقایسه نیست این رشد و پیشرفت صنعت و شرکای صنعتی ایران رو. خب نگاه کنید این فرصتی که برای ایران وجود داره و این صنعتی که در کشور هست و این مزایایی که الان کشور روسیه برای ایران داره، یعنی ما صادراتی که میتونیم بکنیم، مزیت‌های مختلفه. یکی از همسایه‌های آبی ایران هست، خب کاهش هزینه‌های حمل و نقل، خب با توجه به اون بحث راهن رشت آسترا و قزوین و کریدور شمال به جنوب، همون رای نوستراک،
حتی خب مسیری که به انزلی هم ما تونستیم رای رو برسونیم،
بله دیگه،
خطوط ریلیمون از جنوب تا شمال
شمال متصل، جنوب تا شمال متصله و هزینه‌های امن و نقل کاهش پیدا کرده. خب ما بسیاری از صنایع کشور و شهرک‌های صنعتی تو همین مسیر واقع شدن، این هزینه‌ها کاهش پیدا کرده برای اینکه ما بتونیم صادرات داشته باشیم به کشور روسیه. ولی مبحث مهم همینجوری که شما اشاره کردین اینه که ما باید مطالعه داشته باشیم و شناخت داشته باشیم از بازار هدف. خب این مطالعه و شناخت توسط دانشگاه توسط دانشگاه به صورت
ارتباطی که بین صنعت و دانشگاه ارتباط
بین ببین ارتباط بین صنعت و دانشگاه اینجاست. دولت واقعا زحمت کشیده، کار کرده، ببینید این چند سال سالهای گذشته و برنامه‌ای که دولت جدید داره قطعا مشخصه که میخواد بس تو بس صادرات فعالیت بیشتری داشته باشه.
ارتباط متصله بین صنعت و دانشگاه ما.
ببین الان این ارتباط بین صنعت و دانشگاه متصله. خب نگاه کنید، تولید کننده تولید داره میکنه، به کار تولید خودش داره انجام میده. بازار صادراتی، بازار هدف صادراتی نیاز به شناخت و مطالعه داره. این شناخت و مطالعه با اون اتصال صنعت و دانشگاه صورت میگیره که واقعا شرکای صنعتی ایران و من خودم در حوزه معاون صنایع کوچک که بودم مطالعه داشتیم. ما مثلا در حوزه کیف و کفش مطالعه داشتیم. کیف و کفش روسیه یک بازار عظیمی بوده که باید در این
عرصه بیشتر یک جنبندی داشته باشید، چون پایان برنامه هست در یک دقیقه جنبندی میشنویم.
خب نگاه کنید، ما واقعا به صورت مصداقی اگر نگاه بکنیم ظرفیت‌های عظیمی در شبکه‌های صنعتی از جمله به صورت مصداقی تو حوزه کشاورزی و بسته‌بندی خشکبار وجود داره. خب شما نگاه کنید الان خدمت شما عرض شود که روسیه 158 هزار تن واردات تو حوزه قهوه و کاکائو از کشورهای مختلف داره. خب ما الان صنایع مختلفی در همین استان تهران خودمون یا کشور داریم که تو بس فراوری و بسته‌بندی همین قهوه و کاکائو دارن کار میکنن و بازار بسیار مهمیه که نباید از این غافل بشیم. یکی از مباحث مهم برای ما اینه که بازار کیف و کفش روسیه است که خب 1.23 میلیارد دلار این بازار واقعا داره کار میشه اونجا، کشورهای دیگه اونجا حضور دارن. خب الان ما مطالعه بازار انجام شده و تحقیقات هم انجام شده، همون ارتباط صنعت و دانشگاه و شرکت‌های دانش مدیریت صادرات اومدن این کار انجام دادن و ما تولید کننده‌های قوی در صنعت چم داریم، به ویژه تو بحث لوازم جانبی یا همون اکسسوری که داریم میتونیم تو بحث صنعت کیف و کفش تو روسیه حضور جدیدتری داشته باشیم و در بحث کشاورزی هم همچنینه. خب شما نگاه میکنید که الان روسیه در بسیاری از همین موارد و حوزه خشکبار داره واردات داره انجام میده که ما تو شرکای صنعتی و صنایعی ما واقعا صنایع قوی داریم.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس حمید خوش‌سیرت، مشاور مدیر عامل شرکای صنعتی استان تهران. اما یک جنبندی کوتاه هم از جناب آقای نظام خلیلوف داشته باشیم. آقای خلیلوف در حد یک دقیقه چون پایان برنامه اون هست، یک جنبندی رو بی زحمت از صحبتاتون اگر داشته باشید ممنون میشم.
Мені уважаемый министр, минуты вам итоги и прощательные слова с нашими зрителями и слушателями. تشکر میکنم از شما، از همکارانتون، برگزار کنندگان نشست امروز. من زمانی که به بنده دادید که بتونم صحبت بکنم، این دیالوگ ها و گفتگوها و نشست های از این دست خیلی لازم هستن که ما بهتر بتونیم درک درستی از عادت های کاری و تجاری طرفین داشته باشیم. اینجا میشه سوالات رو پرسید، راجع به اونها به بحث پرداخت و پاسخ خیلی سریع و صریحی رو شنید و بعد از اون قدم هایی رو برای راه اندازی و فعال سازی طرح‌ها پیش برد.
خیلی ممنونم از شما.
ما لازم هست که از نظر مالی و همچنین از سطح های مالیمون بتونیم راه اندازی بکنیم و فعال بکنیم بخش ها رو، چون نمیتونیم با هم پول به حساب های همواریز بکنیم و این مسئله بسه ما هم بخش های بانکی ما و همچنین لازمه های بخش مالی و اعتباری ما باید فعال بشه. بدون این ما تمام پروژه های ما فقط روی کاغذ باقی خواهند. برای همین اولین کار ما، اولین اولویت ما راه اندازی این بخش بانکی هست. و این رو باید بتونیم حل و فصل بکنیم.
درست. خیلی ممنونم از شما جناب آقای نظام خلیلوف، وزیر صنعت و تجارت جمهوری داغستان روسیه که با ما همراه بودن از طریق ارتباط اینترنتی، و ممنونم از شما جناب آقای مهندس حمید خوش‌سیرت که در استودیو حضور پیدا کردید، مشاور مدیر عامل شرکای صنعتی استان تهران. و ممنونیم از شما مخاطبان محترم برنامه راهبرد شرقی که میتونید برنامه رو در اپلیکیشن ایران صدا یا در بخش فارسی اسپوتنیک روسیه به صورت تصویری بیننده باشید یا از طریق رادیو گفتگو شنونده باشید. خیلی ممنونم از همراهیتون با این برنامه راهبرد شرقی. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خدافظی میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش دوم از برنامه ها رو از ساعت 14 آغاز کردیم تا ساعت 22 از این طریق در خدمت شما عزیزانیم، و امیدوار هستیم که مجموعه ای که تقدیم حضور شما عزیزان میشه رضایت خاطر شما شنوندگان محترم رو جلب بکنه. حالا اگه حال دوستان ما میتونن با این دو شماره با ما در ارتباط باشن، نظر خود رو بیان بفرمایند تا همکاران ما هم بتونن با استفاده از نظرات دوستان عزیزمان برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم کنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به صورت 24 ساعته از رادیو گفتگو تقدیم میشه. مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو برای اطلاع جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها نیز میتوانید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌دیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
شده
تشنه نام حسین
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای اربعین در رادیو اربعین. موج اف ام ردیف 95.5 MHz
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
ایران صدا
من حسن اومدم براش زید بشم تا تو قلب مادرت عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصا.
کربلا
رادیو اربعین.
صدق الرسول، صدق الامام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسین، خیر الکلام، صدق الصادق.
دفاع مقدس برای کشور سرمایه سازی کرد. سرمایه های ارزشمندی رو برای کشور به وجود آورد.
به ما اگر دفاع مقدس رو نداشتیم، دفاع از حرم رو هم نداشتیم. چون تجربه دفاع مقدس رو داشتیم، دفاع از حرم با همون زیبایی دفاع مقدس به وجود آمد و خودش یک مدرسه جدیدی را متولد کرد و مولد شد در واقع در یک مدرسه.
پایه‌گذاری امثال قاسم سلیمانی ها در جنگ در دوران دفاع مقدس گذاشته شد.
اون جنگ و همه آدم های اون جنگ و همه شهدای اون جنگ معلمین همه مقاومت های امروز و فردا هست.
هجوم اولی که صورت گرفت به عراق، اگر اونها می توانستند به مقدسات ما برسند، مقدسات ما را تماماً ویران می کردند.
با خونپاره کوتاه برد، خونپاره شست، کربلا رو می زدن. اینقدر نزدیک آمده بود.
انشاءالله به زودی زود بتوانیم به اون آرزوی شهدامون و اون وعده‌ای که به خانواده های گران قدر شهدامون دادیم که باز کردن راه کربلا و گشودن در حرم امام حسین است، انشاءالله تحقق ببخشیم.
منتظر بودن که ندای گشوده شدن راه کربلا برسه.
حرکت اینها در واقع شبیه حرکت اون کسانی است که با جان خودشون توانستن قبر حضرت ابا عبدالله رو حفظ کنن. با جان خودشون توانستن قبر حضرت ابا عبدالله رو حفظ کنن. یک روزی بود که خلفای بنی عباس همت گماشته بودن که قبر مطهر حضرت ابا عبدالله و لابد به تبع اون بقیه قبور مطهره رو از بین ببرن. یه عده‌ای با جان خودشون نگذاشت. همون رفتنها بود که حالا رسیده به 20 میلیون زائر پیاده اربعین. اگر اونجا کسانی فداکاری نمی کردند، امروز اینجور شوکت و هیمنه محبت ابوعبدالله حسین علیه السلام اینجور دنیا رو فرا نمی گرفت. این رو کی کرد؟ این خشت اول و اصلی این کار رو همون کسانی گذاشتند که در واقع جانشون رو برای زیارت قبر ابوعبدالله علیه السلام فدا کرد. این بچه های شما هم همینجور. بچه های شما هم همینجور.
سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عهد، مهلت ارسال آثار 31 مرداد 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
معاونت فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین برگزار می‌کند. پویش بین‌المللی تاریخ الاقصی. محورهای پویش: روایت شکوه شور و شعور حسینی از محله‌ها برای تشرف به پیاده‌روی اربعین حسینی با مصاحبه از زائرین. روایت خدمت رسانی عاشقانه به زائرین توسط خادمین در مواکب مستقر در ایران و عراق. روایت شکوه حضور و وحدت ادیان و مذاهب حاضر در پیاده روی اربعین حسینی با مصاحبه از زائرین خارجی. روایت انزجار از رژیم نامشروع صهیونیستی با مصاحبه و ضبط تصاویر از زائرین در پیاده روی اربعین حسینی. قالب پویش: هر اثر شامل یک نماهنگ 100 ثانیه‌ای با فرمت MP4 می باشد. آثار تولید شده به صورت افقی با دوربین های تلفن همراه ضبط و ارسال شود. آثار ارسالی دارای روایت و متن مناسب باشند. نحوه ارسال آثار: شرکت کنندگان در پویش می توانند آثار تولید شده را به همراه نام و نام خانوادگی، نام استان، نام شهرستان و شماره تماس به نشانی طریق 1403 در پیامرسان روبیکا ارسال نمایند. جوایز: پس از داوری نهایی در معاونت فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین، هدایای نقدی به ارزش کل 200 میلیون تومان به منتخبین اهدا خواهد شد. بازه زمانی اجرای پویش 22 مرداد ماه الی 7 شهریور ماه 1403. ستاد مرکزی پویش بین المللی طریق الاقصی.
وبگاه رادیو گفتگو رو به نشانه www. radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار را با ما دنبال کنید.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22-16-86-20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو